اهل دنیا و برتری گروهی بر گروه دیگر است. ظاهراً شاعر از حاسدان در رنج بوده که به کلی تمامی نصایح خود درباره ترک تعلق دنیایی را فراموش کرده و به طعن و لعن آنان می‌پردازد. حکایتی را که نظامی برای این بخش انتخاب کردم در بیان همین موضوع است و حکایت پادشاه زاده است که بدون منطق و دلیل درست از فرمانروای عصر خود می‌خواهد که پیران ملک را هلاک نماید و جز به نوخاستگان اعتماد نکند. اینکه این حاسدان که نظامی را دلازورده کردند چه کسانی بودند در حوصله این برنامه نیست و از آن می‌گذریم. دعوت می‌کنم در این لحظه بخش‌هایی از مخزن الاسرار نظامی را بشنوید.
ای فلک آهسته تر این دور چند، وی زمی آسوده تر این جور چند، از پس هر شامگاهی چاشتیست، آخر برداشت فروداشتیست. در طبقات زمی افکند بیم، زلزلت و ساعت و شیعون عظیم، شیفتن خاک سیاست نمود، حلقه زنجیر فلک را بسود. باد تن شیفته در هم شکست، شیفته زنجیر فراهم گسست. شام ز رنگ و سحر از بوی رست، چرخ ز چوگان زمی از گوی رست. حادثه چرخ کمین برگشاد، یک به یک اندام زمین برگشاد. پیر فلک خرقه بخواهد درید، مهره گل رشته بخواهد برید. چرخ به زیر آید و یکتا شود، چرخ زنان خاک به بالا شود. رسته شود هر دو سر از درد ما، پاک شود هر دو ره از گرد ما. شرم گرفت انجم و افلاک را، چند پرستند کمی خاک را. ای جگر خاک به خون از شما، کیست در این خاک برون از شما؟ خاک در این خنبره غم چراست؟ رنگ خموش از رق ماتم چراست؟ گر بتوانید کمین ساختن، این گل از این خم به در انداختن. دامن از این خنبره دودناک، پاک بشویی به هفت آب خاک. خرقه انجام ز فلک برکشید، خط خرابی به جهان درکشید. تعبیه ای را که در او کار هاست، جنبش افلاک نمودار هاست. سر بجهد چون که بخواهد شکست، وین جهش امروز در این خاک هست. دشمن توست این صدف مشک رنگ، دیده پر از گوهر و دل پر نهنگ. این نه صدف گوهر دریایی است، وین نه گوهر معدن بینایی است. هر که در او دید دماغش فسرد، دیده چو افعی به زمرد سپرد. لاجرمش نور نظر هیچ نیست، دیده هزار است و بصر هیچ نیست. راه عدم را نپسندیده ای، زان که به چشم دیگران دیده ای. گر به فلک بر شود از زر و زور، گور بود بهره بهرام گور.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، بخش هایی از مخزن الاسرار نظامی گنجوی را شنیدید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری با برنامه روایتگر گنج ها. شما دوستان عزیز میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بکنید. آدرس جدید ما در اینستاگرام و فیسبوک @رادیو دری مشهد هست. همچنان در ادامه برنامه با ما همراه باشید. استقبال آخرت که موضوع مقالت 19 مخزن الاسرار نظامی است و دنبال آن همه شکایت از حاسدان، در واقع نوعی اخطار به نفس است. نظامی در این بخش اشتغال به شور و شر اهل روزگار را نوعی بازگشت به تعلقات می داند. به همین دلیل از مخاطب که در واقع خود اوست می خواهد که خود را از تمام تعلقات برهاند تا به آزادی واقعی دست یابد. او همچنین می‌خواهد که پیروی از طبع و خواسته را رها کند و به شریعت روی بیاورد و به دنبال تعالی و کمال خود باشد. داستان هارون الرشید و حجام را هم به همین مناسبت نقل می‌کند تا اندیشه خود را به مدد آن تبیین کند. و اما رسیدیم به آخرین بخش مخزن الاسرار. نظامی در مقالت 20 که آخرین بخش مخزن الاسرار است، باز هم از نامنصفان عصر خود شکایت و گلایه کرده است. این گونه ناخرسندی در اشعار سایر شاعران هم عصر نظامی هم دیده می شود. اما این که نظامی در این اثر حداقل 3 بار از اهل عصر خود شکایت کرده، از نگاه منتقدان ادبی قابل تأمل است و به احتمال قوی حاکی از اصرار او در نقد احوال جامعه خود است. استاد زرین کوب معتقد است که نظامی جامعه عصری خود را نمونه مدینه جاهلی تلقی می کند که باید آن را خراب کرد و بنای تازه‌ای بر روی ویرانه های آن برآورد. این بنای تازه هم چنان که از جای جای اشارت او در تمام مقالات مخزن الاسرار برمی آید، مدینه است که در تمام شؤون آن باید شرع حاکم باشد. نظامی در مقالت 20 از این که مردم چشم هنربین ندارند و حتی عیب و هنر را از هم تشخیص نمی دهند با تأسف سخن گفته است. ظاهراً علت این ناخرسندی شهرت و قبول بی‌هنران در آن روزگار بوده است. داستان بلبل و باز را هم برای تبیین این اندیشه بیان می‌کند و می‌گوید خم تا وقتی پر نیست جوش و خروش دارد و وقتی پر شد از صدا می‌افتد و خاموش می‌شود. با این قصه تمثیلی نظامی به مدعیان خیش جوابی تحقیرآمیز می‌دهد و دنیایی را که در آن صاحب هنر در مقابل بی هنر ناچار به خاموشی است محکوم می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. از اینکه همسفر ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید تا فرصت دیگر. خدا نگهدار. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شب گذشته در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صدای تیراندازی های شدید شنیده شد که طالبان اعلام کرد نتیجه آتشباری طالبان علیه یک پهباد یا طیاره بدون پیلوت بود. دفتر مطبوعاتی قلعه اردوی پکتیا هم از مردم خواست نگران نباشند. گزارش بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان در این رابطه.
در جنوب شرق افغانستان شب گذشته تیراندازی های بسیار سختی بود و او هم در داخل یک شهر بزرگ جنوب شرق افغانستان، شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا. اما طالبان میگویند درگیری ها و شلیک های شب گذشته در پکتیا ناشی از شلیک بر ضد هواپیمای بدون سرنشین بود که بر پراز این شهر گشت‌زنی داشت. بندوبال شنیده شدن صدای سنگین گلوله باری در شهر گردیز مرکز پکتیا، طالبان در این ولایت اعلام کردند که به سوی هواپیمای بدون سرنشین شلیک کردند و این شلیک های پی در پی ضد این هواپیما بود. یک منبع نزدیک به طالبان در شهر گردیز میگویند که این پهباد ناشناس تقریبا حدود 4 ساعت بر آسمان شهر گردیز، خصوصا بر نزدیکی بر پراز قل اردوی 203 پکتیا گشت‌زنی میکرد. بر اساس گفته های طالبان آتشباری به سوی این طیاره بدون پیلوت نتیجه در پی نداشت، چون به گفته طالبان توان ساقط کردن چنین هواپیماها در چنین ارتفاعی بلند تا هنوز در دست یا در اختیار ندارد. منابع محلی در شهر گردیز هم میگویند که صدای درگیری های شدید و شلیک های شدید را شنیدند و بعد از این شلیک ها دفتر مطبوعاتی طالبان در قلوردی پکتیا از مردم خواست که نگران نباشند و در مورد این درگیری ها گفت که با سلاح‌های سنگین به سوی این طیاره بدون پیلوت این آتشبازی صورت گرفته است. ولی مردم نگرانی خود داشتند و چون قبل چنین معلومات نداشتند. منابع محلی هم از شهر گردیز به رادیو دری تایید کردند که شلیک‌ها نسبتاً سختی بود. حتی امروز هم برخی منابع گفتند که آمادگی‌ها برای دفع این گونه گشت‌زنی‌ها ادامه دارد امروز در شهر گردیز و حتی برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از این است که امروز هم حتی در جریان روز هم شلیک‌های هوایی صورت گرفته است. این منابع و رادیو دری تایید نکردند که این هواپیماها متعلق به کدام کشور، یعنی آمریکا و یا هم پاکستان بودند، ولی گفتند که اگر هم مربوط به پاکستان بر آمریکا باشد از طریق خاک پاکستان وارد ولایت پکتیا می شود. چند قبل قاری فصیح الدین لوی درستیز قوای طالبان در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی افغانستان تحت مدیریت طالبان گفته بود که حریم هوایی افغانستان هنوز هم در اشغال امریکاست. قبلا امریکا گفته بود که پس از خروج از افغانستان فعالیت برخی گروه های مسلح را در افغانستان تحت نظر از طریق هوا دارند و در صورتی که نیاز باشد حملات هوایی را انجام خواهد داد. پس از آن که امریکا از افغانستان بیرون شد، فقط یک حمله تایید شده را در شهر کابل پایتخت افغانستان و او هم در منطقه دیپلمات نشین یا ساحه سبز وزیر اکبر خان یا شیرپور اجرا کرد که در نتیجه آن رهبر گروه القاعده از بین رفت. بعد از آن گزارشایی بود اما منابع رسمی حکومت طالبان یا امریکا عملیات هوایی را در داخل افغانستان پس از آگست سال 2021 در افغانستان را تایید نکرد. اما گشت و گذار طیاره های بدون پیلوت همواره در مناطق مختلف افغانستان گزارش می شود.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما در جنوب افغانستان. حکومت طالبان افغانستان تلاش جامعه جهانی برای لغو تحریم‌های این کشور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را خواستار شد. معاون سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در آستانه آغاز 78مین دور مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا گفت که انتظار داریم تا در نشست‌های حاشیه مجمع تحریم‌های وضع شده ضد افغانستان لغو و از دستاوردهای حکومت طالبان حمایت شود. کریمی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته و دستاوردهای حکومت طالبان در زمینه امنیت و اقتصاد گفت در چنین شرایطی جامعه جهانی با لغو تحریم‌ها و برقراری روابط دیپلماتیک با طالبان می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و توسعه افغانستان ایفا کند. با وجود گذشت بیش از 2 سال از حکمرانی طالبان در افغانستان، هنوز این گروه از کشورها و نهادهای بین‌المللی مورد پذیرش قرار نگرفتند. مخالفت طالبان با تحصیل و کار دختران و زنان و مشارکت نکردن با سایر گروه‌ها برای تشکیل دولت فراگیر مهمترین دلیل مخالفت جامعه جهانی با حکومت طالبان در افغانستان است. حضور ایران در نشست کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص نشست کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان گفت که نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در رأس هیئتی در این نشست شرکت خواهد کرد. کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده از سازوکارهای منطقوی برای کمک به پیشرفت روند سیاسی در افغانستان حمایت میکند و همواره در این چارچوب تلاشهای لازم را انجام داده است. کنعانی افزود که در مجموع جمهوری اسلامی ایران نگاهش به تحولات افغانستان روشن است و ما در همان چارچوب در نشست آتی افغانستان شرکت خواهیم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما به پیشرفت روند سیاسی در افغانستان هم در چارچوب مناسبات دو جانبه و هم در مشورت‌هایی که با کشورهای منطقه داریم امیدواریم و این روند را ادامه خواهیم داد. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از بازداشت بیش از 70 تن از قاچاقبران انسان خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش خورش خبرنگار ما در کابل.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان از بازداشت بیش از 70 تن از قاچاقبران انسان و مبارزه با این پدیده خبر می‌دهد. حکومت طالبان مصمم است به جرایم جنایی به ویژه اختطاف و قاچاق انسان در افغانستان نقطه پایان بگذارد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان با تشریح وظایف و مکلفیت‌های پلیس می‌گوید یکی از مکلفیت‌های پلیس مبارزه با قاچاقبران انسان می‌باشد و باید پلیس جلوی قاچاقبران را گرفته آنها را بازداشت کند و به پنجه قانون بسپارد. قانی میگوید که در طول یک سال پلیس از 147 قضیه قاچاق انسان جلوگیری کرده است. قانی:
یکی از مکلفات های پلیس مبارزه با قاچاق انسان است. نیروهای پلیس مبارزه با جرایم در این زمینه با جدیت تلاش می کند تا جلوی قاچاق انسان را گرفته و مظنونین را شناسایی، بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. در یک سال پلیس مبارزه با قاچاق انسان توانسته است که از 147 قضیه قاچاق انسان جلوگیری نماید. از این قضایا به تعداد 73 تن قاچاقبران انسان را نیز از سوی پلیس بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی کشور سپرده شده اند.
همچنان به گفته سخنگوی وزارت داخله پلیس توانسته که 73 تن از قاچاقبران انسان را گرفتار و بازداشت نموده به پنجه قانون بسپارد. در گذشته و تا زمان حضور نیروهای خارجی یکی از نگرانی و دغدغه‌های اصلی مردم قاچاق و اختطاف خودشان و اعضای فامیلشان بوده، روز نبود که در این کشور اختطاف صورت نگیرد و در گرفتاری قاچاقبران و اختطافگران حکومت وقت با وجود حضور نیروهای خارجی توفیق نداشت. به همین علت شماری از فرزندان این کشور سربنیست شده از بین رفته و لادرکند و شماری هم به علت نگرانی از ناامنی و اختطاف سرمایهشان را از افغانستان بیرون کرده و با فامیلشان این کشور را ترک کردند و با فامیلشان این کشور را ترک گفتند. اما زمان تحول و استقرار حکومت جدید جرایم از جمله اختطاف و قاچاق انسان در افغانستان کاهش یافته و طالبان مصمم است به این پدیده شوم نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. دستاوردها و پیشرفت های علمی ایران پس از انقلاب اسلامی، عنوان نگاه روز. یکی از عرصه هایی که می توان پیشرفت و دستاوردهای ایران را پس از انقلاب اسلامی به وفور مشاهده کرد، عرصه آموزش و متعاقب آن بسترسازی برای نهادی نشدن و فراگیر شدن تولید علم در کشور است. قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به 70% بزرگسالان کشور بی سواد بودند و کمتر از 40% کودکان می توانستند به مکتب بروند. اکنون رقم باسوادی در کشور در حال نزدیک شدن به عدد 100% است. مطابق با گزارش نرخ باسوادی، در سال 55 حدود 41%، در سال 65 حدود 62% و در سال 85 به 84% رسید. این نرخ در سال 97 به بالاترین میزان خود رسید، طوری که امروز بیش از 96% از افراد 10 تا 49 سال کشور باسواد هستند. نرخ 96% باسوادی در مقایسه با نرخ 48% سال 57، افزایش سرانه آموزشی کشور از 1.5 متر مربع و 5.2 متر مربع برای هر دانش آموز، افزایش تعداد کلاس‌های درسی از 100,000 در سال 57 به 540,000 کلاس و همچنین افزایش تعداد مدارس از 52,000 مدرسه به 113,000 مرکز آموزشی، افزایش 10 برابری مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه از 162 مدرسه به 1,680 مدرسه و افزایش مدارس استعدادهای درخشان از 5 واحد به 708 واحد و همچنین افزایش کادر آموزشی و معلمان دارای مدرک لیسانس و بالاتر از 40,000 نفر در سال 57 به 700,000 نفر، از جمله اقدامات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه و پیشرفت نظام آموزشی است. قبل از انقلاب اسلامی تعداد 154,000 دانشجو در تعداد محدودی دانشگاه یا مراکز آموزش عالی و آن هم در چند کلان شهر کشور تحصیل می‌کردند. اکنون تعداد 119 دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی، 28 مرکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، 295 دانشگاه غیر انتفاعی، 550 دانشگاه پیام نور، 385 دانشگاه آزاد اسلامی، 739 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی، 274 مرکز آموزش فنی حرفه‌ای و تربیت معلم در کشور فعال بوده و در این دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بیش از 4 میلیون دانشجو به تحصیل اشتغال دارند که تعداد اعضای هیئت علمی زن در مراکز علمی نسبت به قبل انقلاب با رشد 210% همراه بوده است. در حال حاضر 50% جمعیت دانشجوی دانشگاه‌ها و 27% از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بانوان هستند. اکنون در سایه فراهم شدن بستر زیرساخت‌های آموزشی در سراسر کشور، تولید علم به یک امر نهادی نشدن تبدیل شده و هر روز شاهد پیشرفت‌های جدید در این عرصه هستیم. از جمله عرصه‌های پیشرفت علمی کشور در پس انقلاب اسلامی میتوان به موارد و مصادیقی مانند پیشرفت در فناوری‌های هوافضا، پیشرفت در فناوری لیزر، ساخت انواع داروهای ضد سرطان، سلول درمانی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، نانوتکنولوژی، شبیه‌سازی، پیشرفت‌های رباتیک، پزشکی هسته‌ای، فناوری هسته‌ای و صنایع مرتبط، پیشرفت در درمان ناباروری، فناوری‌های مرتبط با ماهواره و نیز فناوری‌های مرتبط با گیرنده‌ها و فرستنده‌های تلویزیونی، صنعت خودرو، توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها و مجامع علمی به ویژه در زمینه تحصیلات تکمیلی، پیشرفت در زمینه ساخت دستگاه‌های مخابراتی، خودکفایی در تولید انواع استرام، انجام جراحی‌های مهم و پیچیده، کسب رتبه‌های برتر المپیادهای علمی توسط دانش آموزان و دانشجویان ایرانی، فراهم شدن زمینه برای فعالیت هزاران پژوهشکده و مرکز علمی دیگر با هدف ارتقای رشد علمی کشور اشاره کرد. پیشرفت در علومی مانند لیزر، میکرو الکترونیک، ورود به علم ساخت ربات و کسب موفقیت‌های جهانی در مسابقات روبوتیک، توسعه سخت افزاری و ساخت ابررایانه، توسعه نرم افزاری و بهره برداری گسترده از علوم کامپیوتری در کشور و کسب 362 مدال در المپیادهای مختلف علمی جهان بخش دیگری از دستاوردهای کشور در پسا انقلاب اسلامی است که سابقه قبلی نداشته است. هم‌اکنون ایران در بسیاری از فناوری‌ها نه تنها خودکفا شده، بلکه به کشور صادرکننده خدمات فنی مهندسی در حوزه‌های صنعت نفت، کشاورزی، بهداشت، سدسازی، تراکتورسازی، هسته‌ای، خودروسازی، سلول‌های بنیادین و موارد دیگر تبدیل شده است. در عرصه‌های علوم نوین، دانشمندان ایرانی توانسته‌اند تا مرزهای جدید دانش بشری پیش روند و در مواردی از این مرزها نیز عبور کنند. موفقیت‌های دانشمندان ایرانی در زمینه‌های سلول‌های بنیادین، نانوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، علوم هسته‌ای، علوم فضایی از این موارد است. بر اساس گزارش سایماگو، طی سالهای 1996 تا 2015 رتبه جهانی تولید علمی ایران طی سالهای 1996 تا 2015 از 53 به 16 در جهان ارتقا یافت. طبق این گزارش، رتبه جهانی تولید علمی ایران در رشته اتمی از 83 به 11، در رشته نانوتکنولوژی از 57 به 16، در رشته بیوتکنولوژی از 56 به 14، در رشته مهندسی هوافضا از 43 به 11، در رشته پزشکی از 54 به 19، در رشته شیمی از 48 به 11 و در رشته فیزیک و نجوم از 64 به 19 ارتقا یافته است. مدال‌های دریافتی ایران در المپیادهای علمی پس از انقلاب به 669 عدد رسیده است و اکنون ایران جزو 10 کشور اول دنیا در المپیادهای علمی است. تا سال 1391 بیش از 26196 اختراع در ایران به ثبت رسید و افزون بر این بیش از 229 اختراع از ایران در رابطه با نانو در سطح جهان ثبت شد. فقط در سال 2017 بیش از 9000 مقاله در این زمینه توسط دانشمندان ایرانی نوشته شد و ایران در مجموع رتبه 5 جهانی در رابطه با علم نانو را کسب کرد. هر سال در ایران تعداد زیادی محصول جدید با استفاده از فناوری های نانو تولید شده است و 459 محصول ایرانی جدید در این حوزه به ثمر رسیده است. همچنین ایران با تلاش ها و مجاهدت های جوانان و متخصصین خود به چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یافته و از نظر دانش علمی و فناوری در این عرصه در ردیف 7 یا 8 کشور پیشرفته جهان قرار گرفته است. ورود به باشگاه فضایی جهان از دیگر آثار و نتایج دستاوردهای علمی و فناوری کشور در دوران پس از انقلاب است. اکنون جمهوری اسلامی در منطقه تنها کشور دارای این دانش و فناوری، آن هم به صورت بومی است. ایران دارای چرخه کامل تولید، پرتاب و هدایت موشک است و اکنون جزء 6 کشور طراح، سازنده و پرتاب کننده ماهواره در جهان است. باید گفت پیشرفت‌های علمی ضمن این که نمادی از فرصت‌سازی از تهدیدهای تحریم‌های ظالمانه به شمار می‌رود، چشم‌اندازی روشن از آینده کشور در سایه تقویت سرمایه اجتماعی کشور را نوید می‌دهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. برنامه نگاه روز رو از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsuday.ir/dari. آدرس ما در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون را که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی امیدی، بریت چور و چرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نه
توان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
در هجر تو کار بی نظام است مرا، شیرین همه تلخ و پخته خام است مرا، در عالم اگر هزار کام است مرا، بی نام تو سربسر حرام است مرا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که در یک فرصت دیگر در کنار شما هستیم با مهر و با ارادت و یک یک شما. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای فرستادن پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: آگاه باشید، خیری نیست در قرائتی که در آن تدبری نباشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 1-3 سوره معارج آشنا شویم. داستان آیات. حجاج و زائران خانه خدا همه زنگار دل با آب توبه شسته و چون کودک پاک از آخرین سفر حج همراه پیامبر باز می گشتند. پیامبر می خواست خبر بسیار مهم را در آن هوای گرم به مسلمانان برساند، خبری که تمام کننده نعمت و کامل کننده رسالت باشد، و پس از مدتها حالا زمان آن فرا رسیده بود که آن خبر را به گوش همه برساند. در غیر این صورت رسالت پیامبر پایان نمی‌یافت. دستور این بود که کاروان‌ها بیستند و در یک مکان جمع شوند. این دستور برای همه زائران شگفت‌آور بود. در آن وقت روز که خورشید در وسط آسمان می‌درخشید و گوی آتش می‌بارید و از کف داغ صحرا نیز حرارت برمی‌خواست، چه ضرورت ایجاب می‌کرد که هزاران حاجی خسته و پراکنده را یک جا جمع کنند؟ پس بیشک حادثه مهم رخ داده یا خواهد داد. کاروانهای عقب مانده رسیدند و کسانی که جلو رفته بودند بازگشتند و در یک جا اتراق کردند. انبوه جمعیت از دور منظره باشکوهی را به نمایش گذاشته بود که هر مسلمانی با دیدن آن احساس غرور می کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر بالای بلندی قرار گرفت. سکوت عجیبی در آن بیابان حکم فرما شد، تا جایی که نفسها نیز شنیده می شد. نگاه ها همه به سوی پیامبر دوخته شد و منتظر بودند تا در آن لحظه های پایانی، در آن مکان بیادماندنی و در آن فضای معنوی و دلنشین، پیام رسول وحی را برای همیشه به ارمغان ببرند. آره، آن لحظه فرا رسید. پیامبر دست حضرت علی علیه السلام را گرفت و به بالا برد و فرمود: هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. موضوع ولایت چنان با اهمیت بود که در آن شرایط و در حضور هزاران حاجی از شهرهای گوناگون اسلامی ابلاغ شد تا آنان که خبررسان امین هستند و در حاله‌های از معنویت ناشی از این حج و میان خانواده و مردم باز می‌گردند، آن را به گوش همگان برسانند تا حجت بر همه تمام گردد. انتشار این خبر برای مسلمانان بسیار مسرت بخش بود و نگرانی ناشی از جانشینی پس از درگذشت پیامبر را می‌زدود. ولی برای عده نیز که کینه علی علیه السلام را بدل داشتند و در حیاتشان پیراهن خلافت را برای خود دوخته بودند، ناخوشایند و نگران کننده به نظر می رسید. نعمان ابن حارث خدمت رسول خدا آمد و گفت: تو به ما دستور دادی و ما به یگانگی خدا و رسالت تو شهادت دادیم و جهاد، حج، روزه، نماز و زکات حکم کردی و ما پذیرفتیم و باز راضی نشدی و حالا نیز علی علیه السلام را که از خیشان توست به جانشینی انتخاب کرده ای. آیا این کار از ناحیه خدا بود یا از جانب خودت؟ پیامبر سوگند یاد کرد که این امر خدایی است. نعمان از این سخن خشمگین شد و رو برگرداند و با خود گفت: خداوندا، اگر این سخن حق است و از ناحیه توست، سنگی از آسمان بر ما بباران. ناگهان از آسمان سنگ فرود آمد و او را کشت.
و آیات اول تا سوم سوره مبارکه معارج نازل گردید. ترجمه این آیات چنین است:
تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد. این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند. از سوی خداوند ذل معارج، خداوندی که فرشتگانش بر آسمان ها صعود و عروج می کنند.
دوستان عزیز، ولتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی میگوید اگر تمام قرآن را از اول تا آخر آن بخوانید، یک کلمه کودکانه در آن نخواهید یافت. قرآن در حقیقت مجموعه است از پندهای اخلاقی، دستورهای دینی، راز و نیاز به درگاه خداوند، تحذیر و تشویق جهانیان و شرح سرگذشت فرستادگان خدا.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم انسیا جورجیا و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان، انسیا جورجیا در دانشگاه با یک مسلمان آشنا می شود و این آشنایی انگیزه برای تحقیق و مطالعه درباره اسلام می شود. او در این باره می گوید: در دانشگاه با یکی از مسلمانان آشنا شدم. با اینکه هر کدام از ما در فضایی کاملا متفاوت بودیم، اما در همه مسائل بجز دین با هم تفاهم داشتیم. او از من خواست که نظریه تثلیث و اعتقاد بستگانه باوری را برایش توضیح دهم. آن روز تمام تلاشم را به کار بستم و تمام دفاعیه های تثلیث را برایش بیان کردم. با این حال او در هر مورد استدلالی محکم و قوی می آورد، تا اینکه در اوج ناامیدی صادقانه به او گفتم: اگر می‌خواهی مسئله تثلیث را بهتر درک کنی، بهتر است از کسی بپرسی که واقعاً به آن اعتقاد دارد. چون من خودم عیسی را پسر خدا نمی‌دانم و فطرتم به من می‌گوید که او فقط پیامبر بوده است. دوستم گفت که ما هم همین عقیده را داریم. این گونه بود که سفر من برای شناخت اسلام آغاز شد. من درباره اصول اولیه اسلام و مقایسه آنها با مسیحیت شروع به تحقیق کردم. اصلا نمی‌دانستم که این دو دین نقاط مشترکی با هم دارند. مهمترین اصل اسلام توحید و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. با این اصل هیچ مشکلی نداشتم، اما به تحقیقاتم ادامه دادم. راستش امیدوار بودم که در تعالیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیزی پیدا کنم که به مذاقم خوش نیاید، اما هرچه بیشتر مطالعه می کردم می دیدم که اسلام در هر یک از این موارد دلیلی منطقی ارائه می کند. پس از پذیرش اصول اولیه سراغ مسائل پیچیده تر رفتم. اصیل و مستند بودن پیام اسلام و حکمت احکام الهی همه و همه حکایت از وجود نظامی داشت که به هیچ وجه نمیتوان آن را ساخته ذهن بشر دانست. این نظام نگاهی کاملا جدید به زندگی برایم ایجاد کرد، نگاهی که دین را منشور عملی زندگی و نه فقط قطعه ای از پازل می داند. همراهان عزیز، خانم جورجیا اکنون به تعریف خاصی از مسلمان بودن رسیده است و می گوید مسلمان کسی است که تعالیم قرآن کریم را با جان و دل قبول دارد. بنابراین من از مسلمان بودن خود مطمئنم، چون کلمه و کلمه قرآن را قبول دارم و برای اجرای این قوانین تمام تلاشم را به کار می گیرم و امیدوارم خداوند نیز مرا در این مسیر همراهی کند تا بتوانم سعادت و کمال واقعی را تجربه کنم. الحمدلله.
Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه گوش می سپاریم به تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج القي من الميت ومخرج الميت من القي يخرج القيّة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، خانم حمیده کاتبی عزیز از دوستان خوب ما از هرات پیام دادن، نوشتن سلام و درود، مانده نباشین، قرآن از همان آغاز طلوع خود معجزه بی نظیر و برهانی گویا برای اثبات رسالت پیامبری به شمار می رفت که در آخرین فصل از تاریخ پیامبران ظهور کرده بود. تشکر از حمیده جان عزیز، انشالله که همیشه با ما همراه باشن و از پیام‌های خوبشان استفاده کنیم.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا، اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
سپاسگزار همراهی شما دوستان هستیم. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوست.